دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
روی خط باشید.
وقت مراجعه می کنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
چهار ماه ایشون رو من اجاره نمی ده.
یه قولمان داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به رسم همیشگی، به نام خداوند عادل و بخشنده، همراهان گرامی رادیو اقتصاد سلام، روزتون بخیر. پنجمین روز از شهریور ماه، آخرین یک شنبه تابستان 1403 و اولین دومین برنامه روی خط باشید این هفته. به قرار امروزمون خیلی خوش اومدید. روی خط باشید رو تقدیمتون میکنیم به تهیه کنندگی محسن جواهری. صدا برداری مهدی خانیپور، هماهنگی مریم قاسمی و بنده ارادتمند همه شما مریم فرخی در همراهی با کارشناس امروزمون. در برنامه امروز جناب آقای محمد سجادی با ما هستن، وکیل پایه که دادگستری. و اما موضوع امروزمون، بعد از تنظیم قراردادهای مالی با واژه حقوقی اجرت المثل مواجه شدید؟ آیا میدونید چند نوع اجرت المثل داریم؟ از نحوه محاسبه و شرایط مطالبه اجرت المثل چقدر آگاهی دارید؟ لطفاً برنامه امروز رو از دست ندید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما شنونده های عزیز. مطالبه اجرت المثل موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم، اون هم اجرت المثلی که ناشی از تنظیم قراردادهای مالیه. حالا میریم جلوتر بیشتر صحبت میکنیم که اجرت المثل چه جاهایی کاربرد داره و به چه صورت خواهد بود. 30,36,37.
اگر روی خط باشید، حتماً به جواب سوالتون میرسید.
خیلی کار سخت میشه. چرا؟ چون وکیلی هست که قابل عزل نیست، حق ذمه هم نمی‌بده.
اینجا برنامه روی خط باشید. این برنامه رو بعد از اعلام ساعت 11 شنبه تا 4 شنبه میتونید دنبال بکنید که به موضوعات حقوقی اقتصادی میپردازیم. امروز از مطالبه اجرت المثل ناشی از تنظیم قراردادهای مالی صحبت میکنیم و افتخار همراهی با جناب آقای محمد سجادی، وکیل پایه‌ای که دادگستری رو داریم. سلام و درود بر شما مجدد، خیلی خیلی خوش آمدید.
متشکرم. با نام یاد خدا عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم فرخی و همکاران محترمتون و ملت عزیز ایران در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای سجادی. اجرت المثل شاید بقیه از ماها شنیده باشیم، ولی اینکه چه کاربردی داره، اصلا چیه، یکم برامون گنگ باشه. میشه شما لطفاً مقدمه‌ای بفرمایید تا بریم سراغ سوالات بعدی؟
خواهش میکنم. ما حالا واسه اینکه مفهوم اجرت المثل رو بخوایم توضیح مختصری بدیم، حالا بعد یه گام به عقب‌تر برداریم و اجرت رو حالا یا اون حالا مبالغ رو به معنای حالا کلیش رو بگیم، حالا بگیم در واقع اجرت المثل شاخه به چه صورت کدوم یکی میشه.
بله.
ببینید یه حالا دوتا اصطلاحی که مردم احتمالاً شنیدنه که اجرت المسما هستی که اجرت المسما.
بله بله.
شما مثلا اگه یه قراردادی دارید، حالا فرضاً قرارداد اجاره، حالا بیشتر چون شاید مردم اینجا واسه شما ملموس‌تر باشه، توی یه قرارداد اجاره وقتی شما اومدید مثلا یه مبلغ اجاره ماهیانه تعیین کردید، حالا
اسم می‌بریم
آره
مسما
دقیقاً، یعنی از همون که شما فرمودید از اسم بردن میاد که تو قرارداد حالا اسم برده شده، اون میشه اجرت المسما. وقتی که اون قرارداد میاد تموم میشه و حالا بنا به دلایلی، حالا چه با رضایت حالا اون در واقع شخص حالا موجر باشه بر فرض قرارداد اجاره، چه حالا بدون رضایت باشه، میاد اون شخص اون ملک رو بیشتر از اون مدت قراردادش در تصرف خودش نگه میداره. اونجا دیگه چون شما توافقی قبلا نکردید، حالا چیزی اسم نبردید مثلا تو قراردادتون، ازش چیزی قید نشده، دیگه میره در واقع توی قسمت اجرت المثل قرار میگیره. یعنی اینجا دیگه میگن که در واقع اجاره این ملک حالا شما مشمول اجرت المثل میشه. حالا اجرت المثل هم یعنی اجرتی که مثلا مثل این خونه ای که حالا مثلا اجاره داده شده، مثلا حالا میاد اجرت خونه ای که مثلا شبیه این باشه، مثل این باشه،
توی این منطقه باشه،
توی این منطقه، حالا با این مشخصات و اینها اینجوری تعیین میشه،
تعیین تکلیف
اینجا میشه مثلا اجرت المثل. حالا اینو میشه تسری داد، حالا در ادامه حالا به مرور عرض میکنیم که به سایر قراردادها قابل تسری هست. خب شاید ملموس ترینش تو این فاز
ما کلا میخوام در خصوص اجرت المثل ناشی از تنظیم قراردادهای مالی صحبت بکنیم، چون بعد از تنظیم قرارداد های مالی ما به اجرت المثل میرسیم، نه اینکه توی خود قید میشه توی قراردادها، یا اگرم قید بشه به عنوان همون اجرت المثله.
بله.
خیلی کمتر این اتفاق میفته، چیزی نوشته باشه و همون اجرت المسما بسنده میکنن. ولی میخوایم یه چیزی رو بهش اشاره بکنید شما، نکته ای رو که حالا اینجا دیگه پروندهشو ببندیم، در ادامه کلا در مورد تنظیم قراردادهای مالی صحبت بکنیم. ما یک اجرت المثل در عقد و نکاح هم داریم که به اجرت المثل ایام زوجیت معروفه، اونجا چه معنی داره؟ همین معنی رو میده؟
ببینید آره، معنای در واقع مفهوم کلیش به همین صورت، حالا شاید در واقع ناشی از اون قرارداد نباشه، حالا در واقع بحث این هستش که حالا گاهی حالا پیش میاد که حالا اون اجرت کارهایی میشه که حالا زوجه توی منزل حالا انجام میده، اینا حالا تحت شرایطی
اینجوری حقوق بانوانه.
بله بله، تحت شرایطی حالا که حالا تو قانون حالا ذکر شده و اینها مثلا قابل مطالبه هست. اون همشه که چون اونجا مثلا واسه اجرت اون کارها برفرض قراردادی که وجود نداره، ما اجرت المثل همیشه توی فازهایی داریم، توی جاهایی داریم که قراردادی وجود نداشته باشه واسه تعیین اجرت اون کار، حالا یا اون حالا مثلا حالا ملکی یا خودرو یا دستگاهی هر چیزی.
بله، توی نکاح هم به این صورتی که قراردادی قید نشده که بانو اگر مثلا کاری در منزل انجام داد یا فرزند رو حتی شیر داد، اون رو باید بله. پولش رو بدن، ولی اجرت المثل اینجا میتونه به عنوان حالا یه واخواست باشه که ازش حالا مطالبه بکنه، زوجه از زوج مطالبه بکنه.
بله بله.
خب اینجا پرونده این موضوع رو میبندیم، چون قراره که یک روز دیگه مفصل به این موضوع بپردازیم، ولی امروز مفصل از اجرت المثل ناشی از تنظیم قراردادهای مالی با شما عزیزان صحبت میکنیم. اگر سوالی دارید 30,036,37 در اختیار شماست، اینجا با ما روی خط باشید.
روی خط باشید، جوابی به سوالهای شما.
خب من سوال کنم که این برای به هم زدن قرارداد باید زمان
سپاس سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان، از اینکه با ما هستید. سید محمد سجادی، وکیل پایه‌ای که دادگستری، پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. 3036-37 در اختیارتونه. اگر در خصوص مطالبه اجرت المثل ناشی از تنظیم قراردادهای مالی سوالی، شبهه‌ای، دغدغه‌ای دارید لطفاً بپرسید تا دیر نشده، چون انتهای برنامه که میرسیم سوالات اینقدر زیاد میشه که ما شرمنده برخی از دوستان میشیم. بریم سراغ اولین سوالی که 0935-98-12 برامون ارسال کردن. گفتن که من در سال 1398 یک قرارداد عادی امانی چند دستگاه لوازم خانگی رو جهت استفاده به شخص امانت دادم و رسیدم تحویل گرفتم. الان بعد از چندین سال و چندین بار تماس و ارسال اظهارنامه، ایشون اموال من رو بر نمیگردونن. سوال اینه که آیا من میتونم همراه دادخواست استرداد اموال امانی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی رو هم مطالبه بکنم؟
ببینید، بعد مشخص بشه که توی اون قراردادشون آیا قرار بوده که مثلا از اینها استفاده هم بکنن و در واقع اینا رو مسترد بکنن یا نه. ای که صرف این بوده که حالا مثلا به منظور نمایش شده، رو فرضاً نمایشگاهی بوده، میخواستم اونجا بزنن، حالا نمایش بدن، بعدن این حالا دستگاه ازش استفاده کردن، چون از ابتدا برخلاف توافق عمل شده اجرت المثل، حالا ایام تصرفی که حالا فرضاً یعنی تصرف، حالا تصرف میکنه عام باشه دیگه، حالا چه ملکی باشه شخص تصرف کرده باشه، اگه حالا مثلا اینجا دستگاه باشه استفاده کرده باشه، از ابتدا میتونه مطالبه بکنه. ولی اگه که حالا قراردادشون حالا شامل استفاده هم میشده، اون زمانش تموم شده و حالا از ایشون خواستن که اینا رو بهشون مسترد بکنن، پس بدن و این کار رو نکردن، اون موقع دیگه مثلا اجرت المثل رو از اون زمانی که حالا پایان قرارداد و اعلام به شخص مبنی بر استرداد اموال بوده باز میتونن مطالبه بکنن. بله.
یکی از اتفاقایی که میفته آقای سجادی اینه که به دلیل باطل شدن یک قرارداد مالی یا فسخ یک قرارداد مالی، مردم میرن به سراغ اجرت المثل و حالا تعیین تکلیف کردن این موضوع. آیا این قانونیه؟ قانون حمایت میکنه و اجرت المثل اینجا جایگاه داره؟
ببینید، در صورت خدمتتون که ما کلن اجرت المثل واسه یه جایی هست که شما قرارداد ندارید، یعنی وقتی که قرارداد داشته باشید که میره توی همون حالا اصطلاحی که عرض کردیم اجرت المسمى. بله. مثلا وقتی که شما حتی چی از ابتدا قرارداد نداشته باشید، خیلی هم پیش میاد. حالا مثلا شما برفرض میرید یه خودروی دارید میخواد واسه تعمیر، میرید میذارید مثلا در یالا تعمیرگاهی، صافکاری، جایی که اینو براتون حالا مثلا کارشو انجام بدن، توافق نمی کنید راجع به مبلغش. اگه بعدن بیاید توافق بکنید که باز اونم درست مشکلی نیست، ولی اگه که بعدن هم توافقی نشه، حالا برفرض مثلا دیگه بعد اینجا اجرت المثل مشخص بشه، حالا اگه قراردادی هم شما داشته باشید به هر علتی قرارداد حالا مشخص شه که باطل بوده از ابتدای، قرارداد بعدن منحل بشه، چه از راه حالا فسخ و اقاله و انفساخ، حالا فسخ که با اراده یک طرف، اقاله با اراده دو طرف، و انفساخ هم که به صورت خود به خودی اون انحلال قرارداد به وجود میاد.
اگه تدلیس باشه چی؟ یعنی فریبکاری باشه توش و
فرقی نمیکنه اونجا. اگه که ببینید آخه یه بحث هست، مثلا این موقع بیشتر وقتی که تو فاز اجرت و اینها میرن، چون مثلا به خاطر حالا یه چه اجرت ها رو برفرض اجرت مثل ایام تصرف به وجود میاد، چه اجرتی که اجرت مثلی که بابت انجام یه کاری هست، وقتی شما قرارداد دیگه نداشته باشید دیگه اون میره توی بحث اجرت المثل اونجا قرار میگیره.
حالا اشاره خوبی داشتین، اجرت المثل. لاله که شنونده ازم پیام فرستادن 0917-2842 گفتن که چه مواردی رو شامل میشه؟ فکر کنم مالی میشه و کاری، درسته؟
آره، خب اون کارم یک در واقع ماله دیگه. ببینید توی نظام حقوقی ما در واقع عمل انسان در واقع مورد احترام و مورد حمایت قانونگذار هست. خب شما وقتی که شخص میاد یک عملی رو انجام میده، مستحق اجرت اون کار هست. حالا حتی اگه که مثلا شما توافقی هم راجع به اون عمل، حالا هر چی که باشه، نکرده باشید، شخص بعدا میتونه حالا اجرت المثل اون عملش رو از شما بخواد. حالا این در واقع حالا میگم حالا راجع به حالا عمل این هست، حالا ممکن راجع به فضله مثلا خونه ای هم باشه، یا مثلا راجع به وسیله مال منقولی هم باشه، حالا بخوایم اینجوری مثلا قید بکنیم. ولی بعضی وقتا اجرت المثل تو این حالت پیش میاد که حالا شخص مثلا تصرفاتش ممکن از ابتدا غیر قانونی بوده، اونجا ما مثلا شما برفرض مثلا میگید که من میخوام حالا سند یه خونه رو ابطال بکنم، حالا در واقع میگم که آقا خونه مال من بوده و شمایی که مثلا من غیر حق، یعنی به صورت غیر قانونی داخل اون خونه ام بودید، بعد اجرت المثل اون مدتی که داخل اونجا بودید رو به من مثلا پرداخت
بکنم. میکنن. اگر توی قرارداد ذکر نشده باشه اجرت المثل رو میتونن مردم مطالبهش کنن، درسته؟ ولی اگر قید شده باشه که اجرت المسماس و خب دیگه اون خیلی راحت تر هم هستش فکر کنم.
بله خیلی دیگه مشخصه. بله. چون اجرت المثل کارشناس باید تعیین کنه. بله. بره کارشناس، حالا ممکنه یه نفره بره اعتراض بشه، سه نفره، پنج نفره، حالا حتی بیشتر، ولی خب وقتی شما دیگه قید کردید دیگه خب راحت تر است مطالبهش.
بله. یکی دیگه از شنوندگان عزیزمون 0912-28-32 گفتن اگر تصرف ملکی طولانی شده باشه بدون تمدید قرارداد، مثلا 10 سال و زیان پیش بینی شده در قرارداد اولیه نتونه اجاره رو به قیمت روز پوشش بده، برای مدتی که بی قرارداد بوده باید درخواست اجرت المثل کرد یا اجرت المسمى؟
ببینید این که شما فهمید فقط یه مورد خیلی مبتلابه هست. بله. الان یعنی خیلی پیش میاد، مثلا وقتی که قرارداد اجاره رو دارن تنظیم میکنن یه بندی داره به صورت چاپی هم هست، جا خالی داره که مثلا پر میکنن، مثلا میگه که اگه که حالا مستاجر در مورد مقرر تخلیه نکنه حالا اون ملک رو، مثلا روزانه فلان مبلغ به عنوان حالا بعض وقتا میرسن به عنوان اجرت المثل ناشی از ایام تصرف حالا باید به مجار پرداخت بشه. اشکالی که اینجا به وجود میاد مثل همینه، وقتی که مدت خیلی زیادی گذشته باشه دیگه خب ممکنه که اون عددی که اونجا نوشتن با اون اجاره روز حالا اون ملک خیلی دیگه مطابقت نداره، خیلی اختلاف خیلی فاحشی پیدا میکنه. اینجا راهکارش اینه که قراردادشون رو بهتر تنظیم کنه، مثلا میگن که علاوه بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به نرخ روز،
بله،
مثلا بیاد حالا مثلا آریالم بچه التزام پرداخت بشه، که اونجا حالت بچه التزام حالت این رو یه حالت ضمانت اجاری داشته باشه که اون مستاجرم خب بیاد در واقع حالا
تاخیر در پرداخت رو
تاخیر در تخلیه ملک
باشه،
چون که من خواهی که اینا اونجوری بنویسن خب به قول شما 10 سال میگذره مثل این سوالی که الان پرسن، خب عدد ناچیز شده و خب اجاره ممکنه که تفاوت زیادی کرده باشه.
بله. آقا یا خانم آقایی گفتن که مقداری زمین کشاورزی از آقا هستن، پدر خانم ارث رسیده که چند سال برادر خانم بنده اجاره کرده و کشت میکنه، الان که درخواست بازگشت زمین رو داریم میگن که اجرت المثلش رو بدید، آیا تعلق میگیره بهشون؟
اجرت المثل تعلق مصخایی میکنم میگیره، ولی ممکنه که توی بعضی اموال مثل زمینه کشاورزی آنچنان حالا عددش خیلی چشمگیر نشه این حالا اجاره، چون معمولا خیلی تو زمینه کشاورزی
هکتارش زیاد باشه حالا زمین،
خب آخه ببینید بعضی وقتا اومدن شراکه همین، ببینید دقیقا همینه، بعضی وقتا اون تصرفی که کردن مبنی بر شراکت توی اون محصوله.
بله.
بعض اخلا نمیگن فقط ما اجاره داده بودیم، اینو باید مشخص بکنم، و معمولا شراکت توی اون محصول خیلی مبلغش چشمی‌تر از اون حالا اجرت المثل اجاره اون زمین میتونه باشه.
خیلی ممنون از توضیحات شما جناب آقای سجادی، همچنان با ما هستن کارشناس امروزمون و پاسخگوی سوالات شما. 30:36-37 ساعت هم 11:18 است. جا برنامه روی خط باشیده. موضوع امروز مطالبه اجرت المثل ناشی از تنظیم قراردادهای مالی. کارشناس امروزمون سید محمد سجادی وکیل پایه‌ای که دادگستره. روی خط باشید رو 11 صبح شنبه تا چهارشنبه دنبال کنید. 3 پاسخ گذارم از همراهی همه شما عزیزان، امیدوارم که در واپس این روزهای تابستان 1403 بهترین لحظات رو سپری بکنید و باران این رحمت بی منت هم شامل حال شهر و دیار شما هم بشه که پایتخت رو دیشب تا به امروز به واقع با تراوت کرد. بریم سراغ سوال دیگری که یکی از شنونده عزیزمون آقای خانم گشتاسپی برامون ارسال کردن، گفتن که من خودروی اجاره به شرط تملیک داده بودم که با رأی دادگاه ماشین رو توقیف و تا صدور رأی و اجرایی که 3 سال طول کشید در پارکینگ بود. لطفاً بفرمایید مدتی که ماشین توسط من توقیف شده بود، الان که اجرایی صادر و ماشین رو گرفتم، میتونم اجرت المثل مدتی رو که ماشین در پارکینگ بوده رو مطالبه بکنم؟
ببینید یکم اینجا اختلاف نظر وجود داره. اگه مثلا ماشین، حالا این ماشینی بوده که وسیله کار بوده، تاکسی بوده، حالا وانت بوده یا هر چیزی، این حالا باز بیشتر رویه موافق با این قضیه هست، حالا
این بارو معاش باش میکردن
مثلا یه همچی حالتی. ولی در واقع باید حالا اونجا ببینیم اینجا که اجرت المثل معنا پیدا نمیکنه، باید ببینن که اولا که آیا از باب تخلف اون شخص بوده که ایشون، چون ایشون اومده در واقع ماشین رو توقیف کردن دیگه، مثلا اومده ماشین رو توقیف کردن که حالا دادرسیشون انجام بشه، تو این فاصله حالا ایشون ماشین رو نره منتقل بکنه به شخص دیگه ای، از باب اجرت المثل نیست چون تصرف اون شخص نداشته. ولی از باب حالا یه بحث داریم توی مسئولیت مدنی، یعنی در واقع الزامات خارج از قرار دادها اینجا باز میشه، از باب تسبیب، یعنی این که حالا به خاطر اون اقدام ایشون حالا شاید نتونستن از اون ماشین استفاده بکنن، حالا اون درآمدو داشته باشن، حالا ممکنه که بتونن که یه مطالبه ای تو این زمینه داشته باشن.
ولی خب بهتر اینه که مشاوره حتما داشته باشن،
بله، بله،
وکیل،
بله، بله،
یا کارشناس حقوقی که بتونن اون راهی رو که میخوان برن خیلی سریعتر بهش برسن، به اون سرمنزل مقصودشون. یکی دیگه از شنوندهای عزیزمون آقای یا خانم فردینی گفتن که با سلام، جهت اجرت المثل تصرف ملک مشا دادخواست دادم. به نظر شما اگر برای تسری در کار تقاضای تامین دلیل تعیین اجرت المثل بدم، ممکن هستش بعداً دادگاه این کارشناسی رو قبول نکنه و دوباره هزینه و اجرای کارشناسی رو بخواد؟ سوال دومم اینه که خانده موارد مهمی از خواسته رو از بین برده و مزاحمت در ملک رو منکر میشه. به نظر شما تقاضای تامین دلیل تحقیقات محلی میتونه مفید باشه یا صبر کنم ببینم دادگاه چه دستوری میده؟
ببینید راجع به قسمت اول سوالشون، تامین در واقع خواسته یعنی توقیف اموال، یعنی شما تو ابتدای طرح دعوایی که انجام میدید، حالا مثلا بستگی داره توی سری مواردی بدون پرداخت خسارت احتمالی و توی بیشتر موارد با پرداخت خسارت احتمالی، میان اون مال رو از اموال اون شخص توقیف میکنن. حالا اگه شما دادرسیتون به نتیجه رسید، اون اجرای حکمتون بدون اثر اون اصلا توی مدت نره اموالشو به اسم اشخاص دیگه منتقل کنه. ولی تامین خواسته جایی هست که اون مشخص باشه خواسته شما، توی اجرت المثل چون خواسته مشخص نیست، بعدن بعد کارشناس در واقع اینو بیاد مشخص بکنه. حتی اگه شما رفته باشید قبلش تامین دلیلم گرفته باشید، دادگاه اینو با تامین خواسته رو اینجا خب اصلا قانون اجازه نمیده، قبول نمیکنن. شما میتونید مثلا بیا دستور موقت بگیرید که من مبنی بر منع نقل و انتقال ملک، حداقل مثلا تو فاصله نره اون ملک رو، اگه که سند به نامشونه و میخوان سندشون رو باطل بکنن، به اشخاص دیگه منتقل بکنه. ولی راجع به قسمت دوم سوالشون، اینجا حتما تامین دلیل میخواد، چون که وقتی شما میرید دادخواست خلعیت از ملکی رو مطرح میکنید، حالا ممکنه همزمان با اون یا بعدن بخواید اون اجرت المثلش هم مطالبه بکنید، اون شخص باید متصرف ملک باشه که حکم خلعیت بشه علیهش صادر کرد. واسه همین مثلا از طریق شورای حالا حل اختلاف فعلا و حالا داره به مرور از طریق دادگاه‌های صلح میشه دیگه، چون در واقع اون مبنای قضایی شورای حل اختلاف داره کلا دیگه میره کنار و فقط بحث صلح و سازششش میمونه. تامین دلیل باید بگن که در واقع واسه دادگاه محرز بشه که اون شخص متصرف ملک هست، که حالا اون دعواشون به مشکل نخوره، حالا نره بعدن حالا طبق سوال کردم منکر بشه نه من اونجا نیستم یا مزاحمت ایجاد نکردم یا هر چیزی.
همچنان با حضور جناب آقای محمد سجادی وکیل پایه که دادگستری همراه شما هستیم و از مطالبه اجرت المثل ناشی از تنظیم قراردادهای مالی صحبت میکنیم. 30036-37
روی خط باشیم.
خب بریم سراغ سوالی که خیلی هم طولانیه. یکی از شنونده ها آقای یوسف پیام ارسال کردن، گفتن که ملکی رو سال 97 خریداری کردم، از سال 97 تا 98 به خود فروشنده به صورت رهن اجاره دادم، بنا به دلایل ارزان فروختن از اسناد سند امتناع و در نهایت بعد از 3 سال در تجدید نظر حکم نفع من و انتقال سند صورت گرفت. سوال من اینجاست که از سال 98 تا 1400 که خونه رو تخلیه کردن و هیچ اجاره خونه یا قراردادی نداشتیم و 3 سال توی خونه نشسته بودن و فقط 1 سال جزء قرارداد بوده، 2 سال دیگه باید به چه صورت و طبق چه ماده قانونی به من پرداخت بشه؟ باید اجرت المثل به من بدن یا نه؟ و بعد هم در ادامه گفتن که حالا ادامه صحبتشون مربوط به سوال حالا موضوع امروزمون نیست، همین موضوعی که مربوط میشه بهش رو لطفا شما پاسخ بدید.
خواهش می‌کنم. بعد عرض کردم اینجا وقتی که مدت قرارداد اجارهشون تموم شده میتونن اجرت المثل رو مطالبه کنن. حالا اگه اومدن مبلغی تو قراردادشون قید کرده بودن که قاعدتا همون مبلغ رو زده باشن مثلا به عنوان اجرت المثل اینقدر باید پرداخت بکنن، اگه نه که در واقع حالا بعد اجرت المثل به نرخ روز رو پرداخت بکنن که این بحث حالا مستند قانونش ماده 494 قانون مدنی هست که دیگه میگه بعد از اون انقضای مدت اجاره اگه شخص حالا مرکو در اگه بدون رضایت مالک باشه حتی اگه استفاده هم نکنه بعد اجرت المثل بده، ولی اگه که با رضایت مالک بمونه داخل ملک در صورت استفاده بعد اجرت المثل پرداخت بکنه.
بله. اگر قراردادی هم نوشته نشده باشه که بخوان استناد بکنن به اون قرارداده.
بله بله بله.
یکی از شنونده های عزیز دیگری پیام ارسال کردن، خانم یا آقای بهرامی، گفتن که آیا اجرت المثل همیشه به پول پرداخت میشه؟
یعنی طریقه پرداختش؟ بله دیگه، اجرت المثل در واقع قاعدتاً چیزایی دیگه هم که شاید حالا بحثایی حالا میاد کالایی و مالی یعنی اموال پیدا میکنه، اولا حالا غیر پول معمولا ممکنه تو مقام اجرا باز مجبور شن رو به پول تبدیل کنه و جتول مثلا به پول پرداخت.
حالا شاید آقای سجاده سوال برخی از شنونده عزیزمون هم باشه که دادگاه صالح به رسیدگی دعاوی و جتول مثل کجاست؟
ببینید بستگی داره، اگه که اون مال موضوع دعوا مال غیر منقول باشه توی محل وقوع مال یعنی محل دادگاهی که اون ملک توی حوزه‌اش واقع شده، ولی اگه دعاوی ناشی از قرارداد باشه خب هم میتونن در محل اقامت خوانده مطرح بکنن، هم در محل انجام تعهد اون قرارداد، هم در محل تنظیم قرارداد. حالا اون یه سری مواد 13 و 23 حالا قانون آیین دادرسی مدنی اجازه رو داده که علاوه بر محل اقامت خوانده توی این محل حالا اجرای تعهد و حالا پر محل پرداخت پول و این هم در واقع طرح دعوا بکنه.
بله خیلی ممنونم. 11 و 27 دقیقه است. سپاسگزارم همراهان همیشگی روی خط باشید، همچنان با ما باشید. ما تا 3-4 دقیقه دیگه کنار شما هستیم و از موضوع امروز صحبت میکنیم، یعنی مطالبه اجرت المثل ناشی از تنظیم قراردادهای مالی. شنونده دیگری با شماره 0936-2842 گفتن که نحوه محاسبه اجرت المثل رو آقای دکتر لطفا برای ما بفرمایید.
عرض شود خدمتتون تو که ببینید اجرت المثل رو حالا اتفاقا سوال خوبی، حالا یه مبحثی من اینجا حالا مختصر عرض کنم خدمتتون. معمولا که خب اجرت المثل رو کارشناس تعیین میکنه، ولی یک سری موارد هست که توی قانون مشخص شده میاد میگه که اگه که توافقی وجود نداشته باشه اول میگه که به یک سری به عرف بعد شما مراجعه کنید، مثلا تو عقد وکالت مثلا میگه اول به عرف مراجعه میکنه، اگه اونجا عرف مسلمی تون زمینه وجود نداشته باشه بعدا میرن سراغ اجرت المثل که کارشناس مثلا مشخص میکنه. مثلا هم عقد حالا وکالت دادگستری هم هست که شما مثلا واسه حق الوکالی عددی مشخص کنید که همونه، وگرنه نمیرن بلافاصله سراغ اجرت المثل. یه آیین نامه وجود داره مصوبه رئیس قوه قضاییه که آیین نامه حالا تعرفه حق الوکالی اون هست مصوبه 28/1298 که طبق اون آیین نامه مثلا مشخص میشه، یا خود اجرت کارشناس رسمی دادگستری باز آیین نامه داره مثلا طبق اون میاد این مشخص میشه. بعضی وقتا شما مستقیم نمیرید سراغ نظر کارشناسون، مثلا عرف مسلمی که میتونه متبلور توی آیین نامه باشه اون راهگشای قضیه هستش.
پس نکاتی که شما فکر میکنید مردم باید بیشتر بهش توجه داشته باشن تو این حوزه و تو این موضوع چه چیزاییه، این که آیا در قراردادهایی که قید میکنن تا جایی که میتونن مسائل و مواردی که لازم هستش رو جز اجرت المسما بیارن و یادداشت کنن بنویسن که سند داشته باشن، یا این که نه این اجرت المثل رو مطالبه کردنش کار آسون و راحتیه.
ببینید آخه بستگی داره، بعضی وقتا شما باید مثلا میگم که حالا با متخصصین امن حتی مشورت بکنن تو تنظیم قراردادهاشون، یه سری جا هست که شما خب اگه مثلا قید بکنید بهتره، یه سری جاها مثل اون عقد اجاره که عرض کردیم چون ممکنه مدت زمان تصرفات حالا طولانی بشه بله. عددی شما الان قید بکنید شاید بعدا این عدده مثلا ناچیز بشه نسبت به مبلغ حالا اون اجاره روز، مثلا اونجا بگید که توسط کارشناس اجرت المثل تعیین بشه، حالا یه بچه التزامی هم به عنوان حالا مثلا جریمه طور مثلا واسش تعیین بکنید که اونجا حالا بتونه حداقل حق و حقوقشون حفظ بشه.
بله. پس در تنظیم قراردادها طی هر شرایطی سعی بکنیم که از مشاوران مشاوره کارشناسان و وکلا بهره مند بشیم که با مشکل مواجه نشیم. سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما جناب آقای محمد سجادی وکیل پایک دادگستری، بسیار خوب جامع کامل پاسخگو بودید مثل همیشه. سپاس که در استودیوی برنامه حضور پیدا کردید، کلی پیامک رسیدید که موضوعاتشون مربوط به موضوع امروز نمیشد، انشالله در روزهایی که مربوط میشه به موضوعات شما حتما